هنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفت اقدام نظامی علیه ایران همچنان یکی از گزینه‌های آمریکاست. مانور نظامی پیامبر اعظم 5 از امروز در خلیج فارس آغاز می‌شود. گرجستان اعلام کرد یک محموله اورانیوم غنی شده با درصد بالا را توقیف کرده است. ساعت 8 به دومین مجله بامدادی رادیو فردا خوش آمدید. سلام و درود به شما شنوندگان گرامی در هر کجا که هستید. پنجشنبه دوم اردیبهشت هستیم، برابر با 22 آوریل. امروز به استثنای شهرهای شمال باختری در دیگر شهرهای کشور آسمان صاف و در شهرهای باختری و مرکزی کشور نیمه ابری است. دمای هوای تهران در گرم‌ترین ساعت‌ها به 25 درجه بالای صفر می‌رسد. از روز شنبه دمای هوا در شهرهای نیمه شمالی کشور نزدیک به 8 درجه خنک‌تر خواهد شد و ابرهای بارانزا آسمان ایران را فرا می‌گیرد. میرعلی حسینی هستم و در کنار دیگر همکارانم در رادیو فردا دومین مجله بامدادی را به مدت نیم ساعت با خبر، گزارش، گفتگو و نگاهی به روزنامه‌های صبح امروز تهران تقدیمتان می‌کنیم. نخست گزیده مهم‌ترین خبرها را می‌شنویم از همکارم هانا کاویانی. با سلام مجدد به شما و خسته نباشین.
با سلام. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا جف مورل روز چهارشنبه گفت آمریکا ضمن ادامه سیاست مذاکره و تحریم در مورد ایران گزینه‌های دیگر را کنار نگذاشته است. ساعتی قبل از آن معاون سیاسی وزارت دفاع آمریکا در کنفرانس خبری در سنگاپور گفته بود اقدام نظامی علیه تأسیسات هسته‌ای ایران فعلا مطرح نیست و در حال حاضر تلاش همزمان برای مذاکره و تحریم ایران در دستور کار است. خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا به نقل از جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گزارش داد از امروز پنجشنبه مانور سه روزه پیامبر اعظم 5 در خلیج فارس آغاز خواهد شد. حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه دلیل برگزاری این مانور سه روزه را تاکید بر اهمیت نقش ایران در تامین امنیت تنگه هرمز عنوان کرده است. بنابر اعلام این مقام سپاه پاسداران قرار است در این مانور از انواع سلاح‌ها، تجهیزات و سامانه‌های جمع‌آوری و همچنین سامانه‌های موشکی و دیگر سامانه‌هایی که در رزمایش‌های مختلف به صورت پراکنده استفاده شدند استفاده شود. اسوسییتد پرس به نقل از جفری فلتمن دیپلمات ارشد آمریکا در خاورمیانه گزارش داد واشنگتن در هفته‌های اخیر بارها به سوریه درباره دادن موشک‌های بالستیک به حزب الله لبنان هشدار داده است. این دیپلمات آمریکایی گفته است چنین اقدامی ممکن است به جنگ در منطقه منتهی شود و آن را آتش‌سا و تحریک کننده خواند. این در حالی است که این مقام دیپلماتیک آمریکایی انتقال هر گونه موشک بالستیک اسکاد از سوی سوریه به لبنان را تایید نکرد، ولی تاکید کرد که دولت باراک اوباما با نگرانی شدید این موضوع را پیگیری می کند. میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهوری گرجستان اعلام کرد این کشور یک محموله اورانیوم غنی شده با درصد بالا را توقیف کرده است. میخائیل ساکاشویلی در مصاحبه با خبرگزاری اسوسییتد پرس روسیه را متهم به ایجاد بی‌ثباتی در منطقه کرد و گفت این بی‌ثباتی به قاچاقچیان اجازه فعالیت در منطقه را می‌دهد. رئیس جمهور گرجستان چنین قاچاقچی‌هایی را نمونه‌ای از ضعف‌های امنیتی منطقه قفقاز دانست. پس از جنگ 5 روزه تابستان سال 2008 بین روسیه و گرجستان که به جدایی آبخاز و آستیای جنوبی منجر شد، روابط دو کشور همچنان پرتنش است. دولت موقت قرقیزستان تاریخ برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی و انتخابات پارلمانی در آن کشور را اعلام کرد. بنابر اعلام عمر بیگ تکباف معاون رئیس دولت موقت قرقیزستان، همه‌پرسی قانون اساسی روز 27 ژوئن 6 تیر ماه و انتخابات پارلمانی روز 10 اکتبر 18 مهر ماه برگزار خواهد شد. این مقام دولت موقت قرقیزستان همچنین اعلام کرد خانم تولیکان اسمایلووا مدافع حقوق بشر به عنوان رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات برگزیده شده است. قرار است اعضای این کمیسیون توسط نهادهای غیر دولتی قرقیزستان، دولت موقت و مقام‌های سازمان ملل متحد انتخاب شوند. این در حالی است که روز چهارشنبه قورمانبیک باقیوف بار دیگر تاکید کرد که وی به عنوان رئیس جمهور قانونی آن کشور باقی خواهد ماند و از رهبران دنیا خواسته است دولت موقت را به رسمیت نشناسند. خوان آنتونیو سامارانش رئیس سابق کمیته بین المللی المپیک روز چهارشنبه در بارسلونا درگذشت. بنابر گزارش ها سامارانش 89 ساله به دلیل نارسایی قلبی چند روز قبل در بیمارستان بستری شده بود. ژاک روژه رئیس کنونی کمیته بین المللی المپیک با ادای احترام به سامارانش درباره وی گفت سامارانش مردی بود که بازی های المپیک را برای دوران مدرن بازسازی کرد. خوان آنتونیو سامارانش که بین سالهای 1980 تا 2001 میلادی ریاست کمیته بین المللی المپیک را بر عهده داشت، یکی از کلیدی ترین افراد در تاریخ بازی های المپیک محسوب می شود.
با سپاس از هانا کاویانی، اینک آنچه در ادامه مجله خواهیم داشت. وزارت دفاع جمهوری اسلامی خبر مربوط به تلاش برای تولید موشک قاره پیما توسط ایران را تکذیب کرد. از امروز رزمایش سه روزه جمهوری اسلامی در آبهای خلیج فارس آغاز می شود. نظر یک کارشناس را درباره ابعاد و هدفهای این رزمایش خواهیم شنید. تنش بین ایران و امارات متحده عربی بر سر جزایر تنب بزرگ و کوچک و ابو موسا شدت می یابد. اعتراض رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی به مصادره اموال موزه یادمان ریاست جمهوری. مروری بر روزنامه‌های صبح امروز تهران و مطالب شنیدنی دیگر که در طول مجله از آنها با شما خواهیم گفت. یک روز پس از انتشار خبر مربوط به تلاش جمهوری اسلامی برای ساخت موشک قاره پیما که می تواند آمریکا را هم هدف قرار دهد، ایرنا خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی از قول وزیر دفاع کابینه احمدی نژاد این خبر را تکذیب کرد. نادر صدیقی در واشنگتن.
خبرگزاری ها به نقل از ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، گزارش دادند که احمد وحیدی وزیر دفاع دولت ایران خبر مربوط به تلاش برای تولید موشک‌های قاره‌پیما را تکذیب کرده و گفته است که جمهوری اسلامی در حال حاضر چنین برنامه‌ای ندارد. احمد وحیدی انتشار این خبر را جنگ روانی آمریکا علیه جمهوری اسلامی خوانده است. وی به سخنان روز سه‌شنبه جیمز میلر، یکی از مقام‌های ارشد دولت آمریکا، در برابر سنای این کشور اشاره می کرد که گفته است ایران تا سال 2015 میلادی، کمتر از 5 سال دیگر، با کمک دولت‌های خارجی می تواند موشک قاره پیما تولید کند که قادر خواهد بود خاک آمریکا را مورد هدف قرار دهد. جمهوری اسلامی در حال حاضر موشک‌های میانبر را در اختیار دارد که می توانند اسرائیل را تهدید کنند. در جریان رزمایش سه روزه‌ای که از پنجشنبه در آبهای جنوبی ایران در خلیج فارس آغاز می‌شود، سپاه پاسداران بر آن است تا موشک‌های تولید داخلی را آزمایش کند. نیروهای مسلح ایران از چندی پیش به خاطر تجدید فشارهای اسرائیل برای مقابله جدی با جمهوری اسلامی بر مانورهای نظامی خود افسوده است. خطرهای ناشی از تهدیدهای موشکی دولت ایران در منطقه موجب شده است که ایالات متحده چتر حمایت موشکی خود را برای دفاع از متحدانش در خلیج فارس گسترش دهد. در آغاز ماه فوریه گذشته مقام‌های آمریکایی گفته بودند که ایالات متحده بر نصب تعداد بیشتری از موشک‌های ضد موشک در کشورهای عربی خلیج فارس شتاب بخشیده است. در آن هنگام رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که برای مقابله با حمله‌های موشکی جمهوری اسلامی، دفاع موشکی در کشورهای عربستان سعودی، قطر، بحرین و کویت گسترش می‌یابد. امارات متحده عربی نیز با خریدهای تسلیحاتی مدرن بر توان دفاعی خود افسوده است. در بحرانی که از فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی دامنگیر ایران شده، مسئله برنامه‌های موشکی سپاه پاسداران نیز همواره مورد تأکید دولت مردان غربی بوده است. دولت‌های غربی می‌گویند که گسترش زرادخانه موشکی جمهوری اسلامی جز بر هم زدن آرامش خاورمیانه و ادعای برتری در منطقه هدف دیگری نمی‌تواند داشته باشد. از طرف جمهوری اسلامی می‌گوید که تقویت بنیه تسلیحاتی و به ویژه موشکی آن برای دفاع در برابر حمله بیگانگان صورت می‌گیرد. نکته‌ای که در باور کارشناسان غربی نمی‌گنجد.
جمهوری اسلامی خبرهای مربوط به تلاش ایران برای تولید موشک قاره پیما را تکذیب می کند. گزارش نادر صدیقی بود از واشنگتن. ساعت تقریبا 8:10 بامداد است. جانشین فرمانده کل سپاه با اشاره به برگزاری رزمایش پیامبر اعظم 5 که از امروز پنجشنبه 2 اردیبهشت به مدت 3 روز در خلیج فارس برگزار می گردد، هدفهای اصلی آن را تشریح کرد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، سرتیپ پاسدار حسین سلامی افزود در این رزمایش توانمندی نیروهای دریایی، زمینی و هوافضای جمهوری اسلامی به نمایش گذاشته می شود. هوشنگ حسنیاری، استاد مسائل استراتژیک در کالج نظامی سلطنتی کانادا، در گفتگویی که ساعتی پیش با او داشتیم درباره هدفهای این رزمایش می گوید.
طوری که ایشون اشاره کرده، یک پیام خیلی روشن به دشمنان ایران و یادآوری این نکته مهم که خلیج فارس و بخصوص تنگی هرمز برای امنیت و اقتصاد جهان بسیار بسیار مهمه و ایران بر این تنگی تسلط کامل داره.
منظور دشمنان ایران کیا هستن آقای حسنیاری؟
ایشون خیلی روشن از کشوری اسم نبرد، منتها طبق پیام هایی که در گفتمان رهبران ایران همیشه مطرح میشه، دشمنان عمده ایران خب آمریکا هستن، اسرائیل و بعد کشورهای دیگری نظیر انگلستان. در نتیجه این یک نوع هشدار به اعتقاد من به این کشورها که زبان تهدید در مورد ایران به کار نبرند.
در بیانیه‌اش جانشین فرمانده کل سپاه به نقش جمهوری اسلامی در تأمین امنیت خلیج فارس اشاره میکنه. منظور واقعا امنیت خلیج فارس و تنگه هرمز هست یا زیر کنترل گرفتن اون؟
چیزی که خیلی جالب مقایسه است که سردار سلامی کرده در میان تنگه هرمز و منطقه عدن، جایی که از امنیتی برخوردار نیست و دزدان دریایی به کشتی‌های مختلف دستبرد می‌زنند. معناش این هست که ایران تسلط کاملی بر خلیج فارس و تنگه هرمز داره و در نتیجه این تسلط کامل بایستی به وسیله کشورهای دیگر به رسمیت شناخته بشه. ولی نکته جالب دیگری به اعتقاد من که در گفتار ایشون مطرح شده این هست که علارغم تعلقات زیادی که بین ایران و کشورهای حاشیه خلیج فارس وجود داره، چه از نظر دینی چه از نظر جغرافیایی تاریخی و غیره، خیلی جالبه که ایشون اشاره میکنه به ایران هراسی که به وسیله اسرائیل و کشورهای معاند اروپایی ایجاد خواهد شد برای اینکه میان ایران و این کشورها فراغ بیشتری ایجاد بکنند و این رزمایش سپاه در منطقه خلیج فارس رو تهدیدی برای این کشورها به حساب بیارند. خب اگر ایران چون این تعلقاتی نسبت به این کشورها داره و این کشورها نسبت به ایران، چه مانع اصلی وجود داره که مهمتر از تعلقات دینی ایران و این کشورها رو از همدیگه جدا میکنه؟
یک نوع نمایش قدرت رزمندگیه؟
به طور قطعی این هست، به خاطر اینکه این رزمایش در 31 سال روز ایجاد سپاه انجام میشه. یکی از اهداف این رزمایش همچنین این هست که نشان بدهد که سپاهی که در ابتدا نیروی کوچکی بوده امروز به نیروی برتری تبدیل شده و به خصوص نیرویی که از جانب ایران منطقه خلیج فارس رو پوشش امنیتی میده. بنابراین این نمایشی هم متوجه داخل کشور و هم متوجه دشمنان ایران.
جمهوری اسلامی کشورهای حوزه خلیج فارس رو هم دعوت میکنه که در رزمایش‌های آینده با جمهوری اسلامی شریک بشن. میخواد اونا رو به طرف خودش جلب بکنه یا اینکه اطمینان خاطر دادن در برابر نگرانی‌های کشورهای حوزه خلیج فارس است که بیشترشون از متحدان آمریکا هستن؟
به اعتقاد من قسمت اول سوال شماست، یعنی که ایران به اینها به نوعی اطمینان خاطر بدهد که اونها رو به عنوان دشمن فرض نمی کنه، به حساب نمیاره و این رزمایش به هیچ روی سر دشمنی با این کشورها نداره. منتها از اونجایی که تمامی این کشورها اصطلاح از مشتریان آمریکا هستند، چه از نظر نظامی چه از نظر اتکای سیاسی دیپلماتیک اقتصادی، در نتیجه بسیار بسیار بعیده که این دعوت ایران از جانب این کشورها اجابت بشه، بخصوص با در نظر گرفتن این که کلیه جنگ افزارهای این کشورها ساخت آمریکاست و در نتیجه به هیچ روی نوعی اشتراک تجهیزاتی وجود نداره، به خاطر اینکه در رزمایش‌ها معمولاً کشورهایی با هم کار می‌کنند که ادوات جنگی اونها زبان همدیگر رو بفهمن و بتونن از این جهت با همدیگه کار بکنن.
هوشنگ حسن یاری، تحلیلگر و استاد مسائل استراتژیک در کالج نظامی سلطنتی کانادا، در گفتگو با رادیو فردا درباره هدف‌های رزمایش سپاه پاسداران در خلیج فارس که از امروز آغاز می‌شود نظر می‌داد. این رزمایش در حالی آغاز می‌گردد که بار دیگر جزایر سگانه جنوب ایران، تنب بزرگ و کوچک و ابو موسا در مرکز مناقشه میان ایران و امارات متحده عربی قرار گرفت. از سوی امارات اصرار بر مالکیت خود بر این جزایر دارد و از سوی دیگر ایران حاکمیت خود را بر آنها تثبیت شده می‌داند. کار به جایی کشیده که مقامات اماراتی پا را از مرحله تنش هم فراتر گذاشته و ایران را همانند اسرائیل اشغالگر خواندند. نوشین سید حسینی.
باز هم جزایر سگانه جنوب ایران موضوع تنش میان دو کشور ایران و امارات متحده عربی شد. وزیر امور خارجه امارات عبدالله بن زاید روز سه‌شنبه ایران را متهم به اشغالگری جزایر تنب بزرگ، تنب کوچک و ابو موسا کرد و آن را شرم‌آور توصیف کرد. وی تا آنجا پیش رفت که ایران را در آنچه اشغال سرزمین‌های عرب نامیده با اسرائیل مقایسه کرد. این سخنان از طرف ایران بی جواب نماندند. امروز سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی رامین مهمانپرست در گفتگو با خبرگزاری داخلی مهر این اظهار نظر را نسنجیده خواند و این گونه به گفته او سوء تفاهمات را قابل مذاکره دانست. هرچند از نظر وزیر امور خارجه امارات متحده عربی این موضوع فراتر از سوء تفاهم است و ایران این جزایر را اشغال کرده است، ولی اسناد تاریخی چیز دیگری نشان می‌دهند. پیروز مشتهدزاده، تحلیلگر جغرافیای سیاسی خلیج فارس، معتقد است که این جزایر سگانه در سال 1971 میلادی برابر با سال 1350 شمسی طبق قراردادی به ایران بازگردانده شده و امارات متحده عربی هیچ گونه اعتراضی تا سال 1992 به این قرارداد نداشته است.
کاملا روشن هست که این حق حاکمیت مستند هست و بر اساس یک قرارداد تثبیت شده است. امارات متحده عربی برای اولین بار در سال 1992 ادعا نسبت به این جزایر را مطرح کرد، در حالی که این جزایر در سال 1971، 21 سال جلوتر از تاریخی که اشاره کردم، به ایران بازگردانده شدند از طریق قانونی و هیچ کسی هیچ اعتراضی نداشت، هیچ کسی هیچ ادعایی نداشت برای 21 سال و هیچ کسی هیچ بحثی رو نداشت.
بر پایه قرارداد 1971، جزایر سگانه ابو موسا، تنب بزرگ و تنب کوچک به ایران بازپس داده شد و همزمان کشور امارات متحده عربی در آن سال تشکیل شد. اما چند سالی است که مقامات امارات متحده عربی بر ادعای مالکیت جزایر سگانه پای می فشرند. این ادعا هرچند گاهی کمرنگ می شود و برخی اوقات هم تا آنجا پیش می روند که ایران را اشغالگر خطاب می کنند. بهمن آقای تحلیلگر سیاسی می گوید
امارات عربی متحده سیاست خودش رو در مورد پیگیری جدی مسائل مربوط به این جزایر تغییر داده و سعی میکنه در مجامع مختلف بین المللی از سازمان ملل گرفته تا اتحادیه اروپا و به خصوص در قالب نشست‌های کشورهای عربی مثل اتحادیه عرب و شورای همکاری خلیج حمایت کشورهای دیگه عربی رو از این موضوع جلب کنه و ایران رو اشغالگر در این زمینه معرفی بکنه.
گو اینکه به گفته مهرداد خانساری، تحلیلگر سیاسی، این بار اولی نیست که ایران متهم به اشغال این جزایر می شود.
در مجموع به خصوص موقعی که ایران اول نیروهای خودش رو وارد این مناطق کرده اینقدر جزایر رو پس گرفت، این مسئله رو به شورای امنیت سازمان ملل متحد بردن و ایران رو اون کشورهای از قبیل لیبی و عراق در اون زمان ایران رو به عنوان اشغالگر سرزمین عرب متهم کردن. یعنی این اتهام هم برمیگرده به 40 سال پیش.
اما این تحلیلگر سیاسی بالا گرفتن ادعای مالکیت امارات بر این جزایر را بی ارتباط با شرایط سیاسی ایران در منطقه نمی داند.
دولت امارات متحده عربی هرگاه که موقعیت ایران ضعیف بوده در عرصه بین المللی لفظش در ارتباط با ایران و مسئله جزایر تندتر و قوی‌تر شده. مشاهده این بودیم که موقعی که صدام حسین به ایران حمله کرد، برای اولین بار این مسئله رو اینها مطرح کردند. تا زمانی که وضع صدام در ارتباط با جنگ خوب بود، اون رو مرتب تکرار میکردن، بعد سکوت کردن، بعد در زمانی که نیروهای آمریکایی وارد منطقه شدن و جنگ اول خلیج فارس صورت گرفت، مجددا مطرح شد. و مثلا الان که ایران در یک نوع انزوا بین‌المللی قرار داره، باز این لحن شدت پیدا میکنه و میبینیم که با این فرم در مقابل ایران قرار میگیرن.
مقایسه ایران با اسرائیل از سوی مقامات امارات متحده عربی شدیدترین لحن است که تا به حال بر علیه ایران و حاکمیتش بر جزایر سگانه به کار گرفته شده است.
امارات متحده عربی همچنان ادعای مالکیت بر جزایر سگانه جنوب ایران را دارد، در حالی که این جزایر در قراردادی در 1971 رسماً به عنوان خاک ایران شناخته شد. نوشین سید حسینی گزارش می‌داد. در پیوند با رخدادهای ایران، شما شنوندگان گرامی با فرستادن پیام برای ما نظرات خود را بیان کرده اید. در اینجا میکروفون رادیو فردا در اختیار شما قاضیان و تحلیلگران واقعی مسائل ایران قرار میگیره تا دیگر شنوندگان هم با نظرات شما آشنا بشن.
در آخرین لحظات تصمیم گیری مجدداً جمهوری اسلامی جامعه جهانی را سرکار گذاشته و مرتب برای اهداف خودش زمان می خرد. اگر تبادل سوخت اتمی واقعاً صادق است، احتیاج به گفتگو نیست. قبلاً توسط جلیلی نماینده ایران تعهد شده و باید فوری انجام گیرد.
راجع به برنامه هسته‌ای که شما می‌فرمایید، یک چیز کوچک رو بسیار بزرگش کردین. شما خودتون دارای بزرگترین سلاح‌های هسته‌ای هستید، ولی به بقیه میگین که نداشته باشین. و مهمتر این که این یه عرق ملی هستش و ما به هیچ عنوان، به شخصی خودم، من از هیچ دولتی، از هیچ شخصی، از هیچ گروهی نه حقوق میگیرم نه جیر خود کسی هستم، ولی برای برنامه هسته‌ای تا پای جونم وای میستم، چون این برابر است با عزت و شرف و پیشرفت ما.
دولت ما دولت خوبیه، ولی اگر حق اونو حق نکنن، یعنی که دست مردم به دهنشون برسه. زبونای ما فقط اینو میخوان آقا، ما نه آزادی میخوایم نه چیز دیگه. من خودم نه طرفدار احمدی نژادم، نه طرفدار موسوی هم، نه طرفدار اون یکی، ولی من فقط منظورم اینه که کار کنن، دست مردم به دهنشون برسه. الان من یه جوون بیکارم رو راست.
بنده مهدی بهرجان هستم، از شهرستان لار روستای هرمز تماس میگیرم. لطف کنید شما یه ذره کم درباره خوبیای ایران هم صحبت کنید. ما از ایران هیچ مشکلی نداریم. شما همش درباره بدیای ایران دارید صحبت میکنید. آقای احمدی‌نژاد، ما هیچ مشکلی با آقای احمدی‌نژاد نداریم. شما یه لطف کنید یه کم درباره خوبیای ایران هم صحبت کنید.
با ما تماس بگیرید و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارید. با این شماره 00420221111.
مجله بامدادی را از رادیو فردا ادامه می دهیم، در حالی که به ساعت 8:23 رسیده ایم. رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در نامه‌ای که روز چهارشنبه منتشر شد، به تخلیه و مصادره اموال موزه یادمان ریاست جمهوری توسط سازمان میراث فرهنگی اعتراض کرده و از معاون حقوقی رئیس جمهوری خواستار رسیدگی به این امر شده است. موزه یادمان ریاست جمهوری در ساختمان 240 مجموعه سعدآباد تهران محل نگهداری کل هدایایی است که سید محمد خاتمی در دو دوره ریاست جمهوریش در داخل و خارج از کشور دریافت کرده است. مانیا منصور.
به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، موزه یادمان ریاست جمهوری در دوم خرداد ماه سال 1384 رسما با حضور محمد خاتمی رئیس جمهوری و رئیس دفتر رهبر جمهوری اسلامی افتتاح شد و از همون زمان تحت نظارت سازمان اسناد و کتابخانه ملی قرار گرفت. خبرگزاری ایلنا میگوید پس از اینکه محمد خاتمی در آبان ماه 1384 دولت را به محمود احمدی نژاد تحویل داده است، اسفندیار رحیم مشایی حق بهره برداری از این موزه را از کتابخانه ملی گرفته و به سازمان میراث فرهنگی واگذار کرده است. از این زمان به بعد سازمان میراث فرهنگی از ورود کارمندان این موزه به داخل آن جلوگیری کرد و موزه یادمان ریاست جمهوری ایران به تعطیلی کشیده شده است. این در حالی است که به گفته حامد یاری، مشاور رئیس کتابخانه ملی، موضوع حکم آقای مشروعی صرفاً واگذاری ساختمان 240 سعدآباد به سازمان میراث فرهنگی بوده، نه اموال داخل این موزه. در نامه رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران به معاونت حقوقی محمود احمدی نژاد اشاره شده که سازمان میراث فرهنگی در هفته‌های اخیر بدون توجه به مصوبات دولت به صورت یک طرفه اقدام به تخلیه و مصادره اموال ساختمان یادمان ریاست جمهوری کرده است. خبرگزاری کار ایران ایلنا از قول حامد یاری میگوید در مورد واگذاری اشیا و هدایای داخل موزه یادمان تصمیم رسمی از جانب دولت اعلام نشده است و سازمان میراث فرهنگی به طور غیرقانونی دست به مصادره این اموال زده است. به گفته این مشاور سازمان اسناد و کتابخانه ملی، یادمانهای ریاست جمهوری جزء اسناد کشور به حساب می آیند و به همین دلیل نگهداری از آنها تنها به سازمان اسناد محول شده است. به گفته خبرگزاری ایلنا، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ایران به بهانه موزه‌ای بودن این اشیا دست به مصادره اموال موزه یادمان ریاست جمهوری زده است. کرچه در موزه یادمان ریاست جمهوری بخشی از هدایای علی خامنه‌ای در مقام رئیس جمهوری و دوره ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی هم نگهداری می‌شد. بخش اعظم هدایا حدود 2000 هدیه مربوط به دو دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی است که توسط شخصیت‌های جهانی مختلف به او اهدا شده است. از جمله هدایایی از طرف یاسر عرفات، رهبر سابق تشکیلات خودگردان فلسطینی، کوفی انان، رئیس سابق سازمان ملل متحد و پاپ ژان‌پل دوم، رهبر سابق کاتولیک‌های جهان.
گزارش مانیا منصور را می‌شنیدید. در اینجا هانا کاویانی روزنامه‌های صبح امروز تهران را برای ما ورق می‌زند.
از میان مطبوعات،
روزنامه جمهوری اسلامی از تذکر 116 نماینده مجلس به محمود احمدی نژاد خبر داده و نوشته 116 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تذکری به رئیس دولت از واردات بی‌رویه دام زنده و انواع کالا و محصولات کشاورزی انتقاد و تاکید کردند که این اقدام موجب ضربه به تولید داخلی شده است. نمایندگان مجلس در تذکر خود به محمود احمدی نژاد تاکید کردند که حجم گسترده واردات دولت به کشور علاوه بر وارد کردن صدمات غیرقابل جبران به کشاورزان، دامداران و کارخانجات تولیدی موجب انتقال بیماری ها از جمله تب برفکی به کشور شده است. به نوشته روزنامه جمهوری اسلامی، در تذکر 116 نماینده خطاب به رئیس دولت تاکید شده که قاچاق بی سابقه کالا در سال 88 از جمله پوشاک، چای، پنبه، کفش و زیتون نیز موجب نابودی بخش دیگری از تولیدات داخلی و ورشکستگی بخشی از کارخانجات مرتبط و از بین بردن زمینه اشتغال در داخل شده است. روزنامه همشهری در گزارشی با عنوان سرعت اینترنت افزایش در دنیا کاهش در ایران نوشته که بر اساس پژوهش‌های یک شرکت بین‌المللی در سه ماهه چهارم سال 2009 میلادی متوسط سرعت اینترنت در سطح جهانی 7.5 مگابایت بر ثانیه افزایش یافته و این در حالی است که کاربران ایرانی همچنان با سرعت کند دست به گریبانند. این روزنامه با اشاره به اینکه بررسی سرعت اینترنت در 234 کشور دنیا نشان می‌دهد که 80% کشورهای دنیا در سه ماهه چهارم سال 2009 تقریبا مصادف با سه ماهه پاییز در ایران علاوه بر سرعت، پهنای باند اینترنت را برای کاربران خود افزایش دادند. وزیر ارتباطات در ایران پیشتر به طور رسمی اعلام کرده که سرعت 128 کیلوبایت بر ثانیه برای کاربران ایرانی اینترنت کافی است. روزنامه همشهری همچنین از تداوم قطعی ارتباطات اینترنتی کشور خبر داده و به نقل از یکی از مدیران شرکت ارتباطات زیرساخت نوشته قطعی کابل دریایی شبکه اینترنت بین الملل که حدود 20% ارتباطات کشور را دچار مشکل کرده است با همان شرایط گذشته همچنان پا برجاست. روزنامه مردم سالاری از تهدید وزیر ارشاد اسلامی مبنی بر برخورد بیشتر با روزنامه‌ها و سایت‌های به ادعای وی متخلف گزارش داده و به نقل از وی نوشته ما با هر روزنامه و سایتی که تخلف انجام دهد برخورد می‌کنیم. این روزنامه نوشته محمد حسینی ضمن دفاع از توقیف روزنامه بهار گفته به روزنامه بهار قبلاً در مورد تخلفاتش تذکر داده شده بود و در آخرین جلسه هیئت نظارت با توجه به این اشکالات و تخلفات این روزنامه توقیف
توقیف شد.
روزنامه جامعه جمع از رشد 30% شکایات از دستگاه‌های دولتی در یک سال اخیر خبر داده است. به نوشته این روزنامه، روز چهارشنبه رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به وجود 89 هزار فقره پرونده شکایت از دستگاه‌های دولتی در سال 88 گفته که این آمار نسبت به سال گذشته 30% افزایش یافته است. محمد جعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری با تاکید بر اینکه مایل است مقام‌های دولتی از جزئیات رشد شکایت مردم از دستگاه دولتی مطلع شوند، گفته آمار شکایت از دستگاه‌های دولتی در سال 87 نزدیک به 70 هزار فقره بود، اما در سال 88 تعداد شکایت ثبت شده از دستگاه‌های دولتی با افزایش 19 هزار موردی به 89 هزار شکایت رسیده است.
هانا کاویانی مروری داشت بر روزنامه‌های صبح امروز تهران. به ساعت 8:30 رسیدیم. بخش بعدی خبرها در ساعت 9 بامداد.
با جهان امروز، رادیو فردا.
دارم غم جان کاهی، شب های سیاهی دور از رخ ماهی، نه یار و نه همراهی جز قطره اشکی جز شعله آهی، با سوز محبت چه کنم دل چه کنم دل چه کنم دل، با آتش حسرت چه کنم دل چه کنم دل چه کنم دل، می سوزم و می نالم با حال تباهی، نابرده نصیبی ناکرده گناهی، ای راحت جان چاره من کن چاره من کن، به پیامی به نگاهی بر دل زارم ای شب، تو گواهی جان کاهی، شبهای سیاهی دور از رخ ماهی، نه یار و نه همراهی جز قطره اشکی جز شعله آهی، با سوز محبت چه کنم دل چه کنم دل چه کنم دل، با آتش حسرت چه کنم دل چه کنم دل چه کنم دل، می سوزم و می نالم با حال تباهی، نابرده نصیبی ناکرده گناهی، ای راحت جان چاره من کن چاره من کن، به پیامی به نگاهی بر دل زارم ای شب، تو گواهی.
درود بر شما، برای ترانه هایی که پخش میکنید تماس گرفتم.
ترانه مورد نظر من شما رو
بهترین
ترانه های ما رادیو فردا، در رابطه با آهنگ
بله رادیو فردا واقعا ترانه قشنگ نیست، نمی ترانه شماره یک که الان میخونه،
من آهنگ شماره سه رو انتخاب میکنم،
من شماره شیش از مجموعه.
آیا خانواده پنج نفری هستید که چهار نفرمون به شماره هفت رسیدیم؟
خواستم در سابقه بهترین آهنگ ما شرکت کنم.
در مورد انتخاب ترانه برتر
برنامه جدیدتون واقعا ایده خوبی هست.
میخواستم
امتیاز بدم به
آهنگ شماره شیش.
رادیو فقط رادیو فردا.
رادیو فردا. سالم بمانید.
سلام دوستان، برایتان گفتیم که پژوهشگران در سالهای اخیر دریافتند که کمبود انواع ویتامین بی در بدن بسیار همه‌گیرتر و گسترده‌تر از آن است که قبلا تصور می‌شد. از جمله علائم کمبود ویتامین بی در بدن میتوان به این موارد اشاره کرد: مشکلات معده و روده، ضعف حافظه، بی‌حس، کم‌حس و یا مرمور شدن قسمتی از بدن، به هم خوردن تعادل بدن، سرگیجه، خستگی شدید، تپش قلب، افسردگی و یا خشم غیر موجه، نازایی و سقط جنین های مکرر. به یاد داشته باشیم که هر یک از این علائم میتواند به نوبه خود نشانه بیماری های کوچک و بزرگ دیگری باشد. تنها کسی که میتواند و باید در این مورد حرف اول و آخر را بزند، پزشک معالجتان است. او پس از یک آزمایش ساده خون در صورت تشخیص این نکته بهترین دارو را برایتان تجویز خواهد کرد.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
همیشه مثل و بیقرار به لطف چشمای شما، زمستونش میشه بهار، زمستونش میشه بهار. به جرم بر خاطر خواهی زده به سینه رسوایی، به سینه زنجیرش کنی تا نذاره خواب فرار، تا نذاره خواب فرار. این دل با هزار قومی میپیچمش تو برگ بید، اگه که لایق بدونه میخوام بدم پیش کشه یار، میخوام بدم پیش کشه یار. به دل دارم یه دال زار، همیشه مسبوب بیقرار به لطف چشمای شما، زمستونش میشه بهار، زمستونش میشه بهار. روزی هزار بار میمیره، ثانیه ها رو میشمره تا که بیاد یک سوار، تا که بیاد یک سوار. هزار هزار کبوترا به روی گنبد طلا، واسه طواف اسم تو سخت میکشن قطار قطار، سخت میکشن قطار قطار. یه دل دارم یه لاله زار، همیشه مست و بیقرار به لطف چشمای شما، زمستونش میشه بهار، زمستونش میشه بهار. دل من شقایقه، این روزا خیلی عاشقه، اسباب شوق دیدنت باز میمونه به انتظار، باز میمونه به انتظار. از گل یاس و برگ بید روی حریرهای سفید، چشات نقاشی کنم مثل یه دشت و سبززار، مثل یه دشت و سبززار. دل دارم یه لاله زار، همیشه مست و بیقرار به لطف چشمای شما، زمستونش میشه بهار، زمستونش میشه بهار.
که سوار تا که بیان یک سوار هزار هزار کبوترا به روی گنبد طلا واسه طواف اسم تو سخت میکشن قطار قطار سخت میکشن قطار قطار دل دارم یه لاله زار همیشه مست و بیقرار به لطف چشمای شما زمستونش میشه بهار زمستونش میشه بهار یه دل دارم یه لاله زار همیشه مست و بیقرار به لطف چشمای شما زمستونش میشه بهار زمستونش میشه بهار.
به رادیو فردا گوش میکنید.
چه فکر میکنیم؟ فقط در رادیو فردا. برای بهبود کیفیت برنامه‌های رادیو فردا با ما همکاری کنید. چه ساعاتی در شبانه روز به رادیو فردا گوش می‌کنید؟ پاسخ‌های خود را از طریق شماره تلفن 20420221122112 با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
بحث آزاد برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فرداست.
تو همونی که مثل سایه از من به خود من نزدیکتری، با من موندی تو تا اینجای دنیایی که تو دوست داشتی نری. او باشه تو بخوای باشه، برای تموم دنیا میدم اینو میدونی. باشه تو بخوای باشه، حالا بگو برای همیشه پیشم میمونی. با تو خوبه حال من، آره شدی حال من، دوست دارم نگاه تو میخوامه.
عشق سفر دنبال داره، تو را نادیده رفتم دل از من گله داره، خدا روز شبیاره تو را ببینم دوباره، تو را ببینم دوباره، خدا روز شبیاره تو را ببینم دوباره، تو را ببینم دوباره. از خدا می سفر از خدا می شد با هنگی بخانم که در دل تو نشینم، همه دل تا بچینم، همه دل تا بچینم، که در دل تو نشینم، همه دل تا بچینم، همه دل تا بچینم.
خدا روز شبیاره تو رو ببینم دوباره، خدا روز شبیاره تو رو ببینم دوباره.